میلیارد و 700 میلیون تومان اگر باشد، که طبق برآوردهای ما اینه که حدود 95% اصناف ما این فروش زیر 6 میلیارد و 700 میلیون تومان رو امسال دارند. این امکان براشون فراهمه که بیان یه فرمی رو در واقع بیان و به جای اظهارنامه داخل سیستم هایی که در واقع سامانه‌ای که ما طراحی کردیم و طبیعتاً بالا خواهد آمد، توی اینجا بیان و میزان فروش خودشون رو ببینن، میزان اطلاعاتی که ما ازشون داریم رو ببینن و حتی توی اینجا میزان مالیات محاسبه شده ما که طبیعتاً کمتر از مالیات حقی است که حتی باید پرداخت بکنن.
یعنی در حقیقت شما داده های فروش من مغازه‌دار، من بازاری، من صاحب یک عضو یک صنف رو دارین و این و این داره محاسبه میکنه، به عبارتی تراز میبنده و به صورت خریدهای من، هزینه های من، درآمدهای من رو محاسبه میکنه و ارائه میکنه، درسته؟
بله. خب ما یه نسبت سودی رو داریم، این نسبت سود رو در واقع یه میزان فروشی رو داریم، اینا تا جای ممکن کم برآوردی شده. یعنی ما میخوایم تا جای ممکن تو این شرایط اقتصادی بسیاری از اصناف ما دچار مشکل نباشن، هرچند که در سال گذشته هم این مسیر رو ما نسبتاً خوب در واقع جلو بردیم.
خب اگر
خاطر مبارک شما باشه، من فقط از سال آماری از سال گذشته خدمت شما ارائه بدم، ما از کل کسبه‌ای که در واقع مالیات گرفتیم حدود 80% اونا این مالیات مقطوع رو در واقع پرداخت کردن، که این 80% که مالیات مقطوع رو پرداخت کردن تقریبا قریب به 60% مالیاتشون رو سیستم ما صفر محاسبه کرد، یعنی مالیاتی نباید پرداخت بکنن و فقط صرفا 1% اونا بالای 30 میلیون تومان مالیات دادن، فقط 1% اونا. یعنی عملا این شرایط ما تا جای ممکن با توجه به شرایط اقتصادی به دنبال این هست که اولا محاسبات دقیق خودش رو داشته باشه، این اطلاعات رو داشته باشه، این اطلاعات رو در واقع اصناف بدونن که ما این اطلاعات رو ازشون داریم، اما علی‌الحال تمام تلاشمون رو میخوایم انجام بدیم اینکه این رابطه‌ای که قراره بین سازمان و طبیعتا اصناف و کسبه خرد ما حداقل کشور وجود دارن یه رابطه ای باشه که این رابطه مبتنی بر اعتماد باشه، از یک فرایند ساده ای برخوردار باشه که نه زحمت خیلی زیادی رو برای مامورین ما ایجاد بکنه و نه اساسا روکرد در واقع غیر منصفانه ای رو ما بتونیم ما خدای نکرده بخوایم با اصنافمون داشته باشیم. علی‌الحال مسیر به نظرم مسیر بسیار ساده، شفاف و عادلانه ای خواهد بود.
اگرچه خب حالا کسبه با عدد 6 میلیارد و 700 میلیون تومان، خب حالا بالاخره بنده های خدا تو کشور تعداد زیادن، ولی اونایی که مسکن متری 20 تومن 30 میلیون رو میفروشن 400 میلیون تومن، این تفاوت رو میذارن تو جیبشون، راست هم تو شهر ما راه میرن. امیدوارم اینا رو هم ببینید. اونایی که ماشین وارداتی با برگ سبز آوردن توی گمرک، همه چیزش هم روشنه، مثلا تبدیل شده، قیمتش تموم شده 600 700 میلیون، الان میفروشن 10 15 میلیارد تومان و بازم راست تو جاده خیابون شهر ما رو میرن. امیدوارم اینا رو هم ببینید.
میخوام
منتظر بشیم در یه نوبت دیگری ما برای اینا پاسخ بشنویم که سوداگری که در ساخت و ساز کمتر از 150-200% سود رو بر نمیتابه، اینها کجا توی شهر ما میشینن که سازمان های نظارتی مالیاتی ما اینا رو نمیبینن. متشکرم دکتر موحدی، امیدوارم که خوشخبر باشید برای مردم.
صبحتون بخیر باشه. 7:34 دقیقه هست. دو خط ارتباطی برنامه همچنان در اختیارتونه. سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. اینجا روزی نو.
این امر باعث نهادینه شدن فرهنگ مدیریت زمان میشه که وقتی نهادینه بشه قطعاً و مسلماً در سایر رفتارهای فردی و اجتماعی مردم به مرور زمان جاری و ساری میشه و حتی رفتار سیاسی مسئولین، یعنی تمام رفتارهای اقتصادی ما، رفتارهای فرهنگی ما، رفتارهای خانوادگی ما، همه متأثر از این مدیریت زمان میشه. این فراتر از موضوعیه که حالا در بحث انرژی بخواه باشه. اگر این نهادینه بشه و درست مدیریت بشه، در طولانی مدت میتونه انشالله تو رفتار آحاد مردم جامعهمون و مسئولین تأثیر مثبت به سزایی داشته باشه. میخواهین هستم از بیضا در خدمت شده.
خب این دوست عزیزمون در پاسخ این سوال ما که ساعت اداری جدید چه تغییری میتونه در سبک کار کردن شما ایجاد کنه و چقدر توی بهینه‌سازی مصرف انرژی تاثیر گذاره صحبت کردم، شما هم به ما بگید چه اقدامات دیگه‌ای باید در کنار این تغییر ساعت اداری صورت بگیره که ما موفق باشیم در مصرف انرژی، یک کوچولو از این شعار دادن ها دور بشیم. واقعا
با توجه به این که کشور ما دیگه همیشه مردمین توقع دارن که مردم رعایت حالا اصول مصرف انرژی و حالا توی موارد مختلف بهره‌وری و اینا مطرح میکنن، مردم رو مسئول میدونن. من به نظرم یه بخش مهمیش توی بحث اون شیرالاتی که هست، مثلا تو بحث مصرف آب، نمیدونم توی برق کم مصرف ها استفاده بشه، توی بحث بنزین و حالا همه مباحث انرژی که ما داریم در کشور، من به نظرم یه کار جهادی نشده که ما بتونیم کمترین مصرف رو داشته باشیم. همیشه نباید مردم کم، مردم کلش رو شما بخوای حساب کنی چند درصد میخوان، مثلا 7-8 درصد حالا بالا پایین بشه بحث مصرفشون توی هر بخش، ولی اگر شما مثلا در بحث بنزین متروی ما را بیفته، نمیدونم حالا بحثای ریلی کشور ما را بیفته که طرف از دم خونش نخواد ماشین سوارشه، ببینید چقدر مصرف انرژی ما میاد پایین. یا تو بحث دوگانه کردن سوختای ما توقف داشتیم، باعث شده مصرف بنزینمون بره بالا. اینا به نظرم کارهایی هست که باید جهادی توسط دولت انجام بشه. ممنونم از لطف.
نکته قابل تعاملی، سالهاست که داریم در بحث توسعه حمل و نقل عمومی صحبت میکنیم، ولی خب واقعا فقط صحبت میکنیم و حرف میزنیم. آقا مهدی بر اون پیمک زدن، گفتن این ایده منو مطرح کنید، یه نمایشگر ساده میزان مصرف برق رو توی منزل نشون بده، افراد به راحتی متوجه بشن که در هر لحظه چقدر برق مصرف کردن. حتی آب هم میشه به همین موضوع اختصاص داده بشه و کنترل بشه.
زمین این که ما باید از تکنولوژی های جدید در زمینه وسایل برقی و اینا استفاده کنیم و همچنین عایق بندی درست ساختمان های اداری و خانگی، ولی من یه ایده به ذهنم رسید، یه چیزی باشه شبیه مثلا ساعت دیواری، این هست بشه تو خونه که مصرف مثلا خانوار رو نشون بده، اینجوری افراد با دیدن لحظه مصرفشون میتونن اونو مدیریت کنن. این میتونه بگه شرکت های دانشمندان در این زمینه فعالیتی انجام بدن و این دستگاه رو بسازن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، کامیاب هستم از کرمان.
خیلی متشکرم. همچنان دو خط ارتباطی برنامه در اختیارتون هست، شما هم نظراتتون رو به ما بگید. بریم یه بخشی رو بشنویم، ببینیم که دولت و مجلس در این زمینه چه اقداماتی انجام داده، چه تصمیماتی گرفتن، چه خبراییه.
این روزها خیلی از مردم موضوع مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف رو در تغییر ساعت کاری خودشون حس می‌کنن، موضوعی که وزیر نیرو هم دربارش اینطوری گفته بود.
احتمالاً شروع کار در واقع به صبح زود منتقل بشه و از این طرف اداره زودتر تعطیل میشه. خب هم فرصت خوبی در اختیار خانواده ها قرار میگیره که از وقت خودشون استفاده کنن، ولی از طرف دیگر هم مصارف بخش اداری در ساعت‌های پیک مصرف به شدت کاهش پیدا می‌کنه و ما می‌توانیم این برق صرفه‌جویی شده رو به بخش‌های دیگر به ویژه بخش خانگی در واقع تخصیص بدیم.
حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای مسئله مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مطرح شده. در این بین برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که برای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی باید این مسئله در بودجه سال 1402 دیده می‌شد که این اتفاق رخ نداده.
متأسفانه در لایحه بودجه 1402 هیچ ردپایی از بهینه‌سازی مصرف انرژی ما نمی‌بینیم و یکی از دلایلی که بنده مخالف کلیات بودجه صحبت کردم همین بود که ما در طول این چند ماه اخیر خب به عینه مشکلاتمون در حوزه مصرف انرژی و مدیریت مصرف رو دیدیم، نیازهای کشور رو احصا کردیم، گزارش‌های متعددی رو کمیسیون انرژی هم در صحن کمیسیون هم در صحن علنی مجلس راجع به ناترازی‌ها و ضرورت تمرکز بر مدیریت مصرف اعلام کردیم، اما متاسفانه در لایحه بودجه آنچنان که باید و شاید به این موضوع بسیار مهم پرداخته نشد. امروز به این سازی مصرف انرژی هم فوریت کشور ماست هم اولویت و باید در صدر مسائل قرار بگیره و متاسفانه انجام نشده. هفته گذشته‌ای که پشت سر گذاشتیم کمیسیون انرژی در موضوع لایحه بودجه دنبال کرد این موضوع رو و تصمیم کمیسیون بر این هستش که آنچه که میخواد در بودجه 1402 به عنوان مصوبات جدید به عنوان پیشنهادات کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و بعد در صحن علنی مجلس انشاءالله دنبال بشه، تمرکز اصلی بر حوزه بهینه‌سازی و مدیریت انرژی باشه.
در سوی دیگر رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر این باوره که مسئله مدیریت درست مصرف انرژی و بهینه‌سازی اون مورد توجه مجلس همیشه قرار داشته.
نکته بعدی در بحث ساختار مدیریت است. ببین امروز سازمان بهینه‌سازی ما در دل وزارت نفت تعریف شده، در حالی که بهینه‌سازی میباید کل دولت کل ارکان نظام رو در بر ما ارتقا رو دادیم که یه دوفوریت داریم میاریم که بشود به عنوان معاونت رئیس جمهور بهینه‌سازی که بتونه این بهینه‌سازی و کنترل مصرف رو به طور کامل و جامع انجام بده.
پیرامون این موضوع برخی از صاحب نظرها اشاره دارن که برای تحقق مدیریت درست مصرف انرژی و بهینه‌سازی اون باید کارهای فرهنگی در کشور صورت بگیره و بسیار از شهروندان بدون فرهنگ سازی در این زمینه به اهمیت این مسئله واقف نمیشن. در سوی دیگه در این سالها به دلیل مشکلاتی که در برخی حوزه‌ها مثل خودرو وجود داشته، شهروندان نتونستن به سوی استفاده از خودروهایی برن که حداقل مصرف سوخت رو داشته باشه و همه اینها دست به دست هم داده تا همچنان امر بهینه‌سازی مصرف درست انرژی در کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیره.
خب روز ملی بهره‌وری رو تبریک میگیم به همه مردم. روز ملی بهره‌وری شاید توجه به حوزه مهم و دانشی در حوزه استفاده از منابع با بهترین روش هاست برای رسیدن به ثروت و ارزشی بیشتر از اونچه که ممکنه در حالت عادی بهش فکر کنه. به زبان ساده بهره‌وری کیفیت کارکرد بخش‌های مختلف رو میتونه ترسیم بکنه و وقوف ما میتونه بهره‌وری رو محقق بکنه. در صحبتایی که شهروندان داشتن خانم اکبری راجع به مدیریت آب، بله اصلا شما هیچ داستانی از کم آبی میشنوید؟ خیر، فقط راجع به فرونشست منابع آبی زیرزمینی رو مصرف کردیم و حالا با خیال راحت سرانه مصرف آب رو در شهرهای مختلف میگیم و قصر حاضر. راجع به بنزین همینه، راجع به ترافیک همینه، راجع به ساخت و ساز نیازهامون همینه و در این حال کمتر این گزاره همه با هم کنار همیه تا تناسباتش رو پیدا بکنیم. این هم برمیگرده به میزان بهره‌وری مدیریتی ما در این حوزه ها. بحثش مفصله. آقای دکتر بهروز محمودی معاون محترم راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با ما هستن تا در روز ملی بهره‌وری که به ایشون و همه همکارانشون در سطح کشور تبریک میگیم بپرسیم که آیا بهره‌وری میان مدیران سازمان های ما به عنوان یک اصل فهمیده شده و دنبال میشه یا نه. دکتر محمودی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. جدا تبریک عرض کنم ایام دهه مبارک کرامت رو، خدمت عزیزان و همینطور روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف رو به همه رفتقمندان حوزه بهره‌وری در کشور تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. مایلم نظرتون رو بشنوم در پاسخ به پرسشایی که عنوان شد.
خواهش می‌کنم. ما تا نکته‌ای که شما فرمودید بسیار نکته کلیدی و مهمی است که در واقع نگاه ما نسبت به مدیریت منابع کشور باید در واقع اصلاح بشه. آنچه که در آمار اطلاعات مربوط به حوزه بهره‌وری در کشور مشاهده میشه در طول دوران بلند مدت ثبت اطلاعات ما نشون میده که متأسفانه ساختار اقتصادی ما که بخشش ناشی از در واقع نگاه مدیریتی حاکم بر کشور هست، در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، خیلی مبتنی بر در واقع بهره‌وری منابع نبوده. و اگر در واقع رشدهایی رو هم در کشور در طول سالهای مختلف مشاهده میکنیم در شاخصهای بهره‌وری کشور، شاخصهای کل بهره‌وری کل عوامل و یا سایر شاخصهای بهره‌وری که محاسبه میشه، اینها در واقع نوساناتی است که با واسطه برخی سیاستهای اعمال شده در کشور زمان میشه، ولی اون در واقع ساختار نهادی که در کشور باید اصلاح بشه متاسفانه خیلی روش کار نشده بود. خوشبختانه در واقع در پیرو تکالیفی که در قوانین برنامه توسعه برنامه‌های پنجم ششم و حتی قبل از اون در برنامه چهارم مطرح شده بود، یک جهشی رو در واقع نگاه مدیریتی ما سعی کردیم که در سازمان ملی بهره‌وری ایران در طول برنامه ششم بویژه دنبال بکنیم که در واقع اون توجه رو و اون اهمیت و اولویت دادن به موضوع بهره‌وری رو در سطح دولت ارتقا بدیم. خوشبختانه با روی کار آمدن جلسه 13 هم نگاه در واقع تأکیدی که رئیس محترم جمهور داشتن نسبت به این موضوع، تقریبا میتونم بگم که در تمامی جلسات سطح بالا و در واقع جلسات هیئت دولت یا جلسات دیگه که در سطح شورای عالی اداری هر کشور در سطح استان‌ها برگزار میشه، همواره یکی از موارد کلیدی که بهش پرداخته میشه، بهش تاکید میشه توسط مدیران ارشد کشور، موضوع بهره‌وری هستش. موضوع به خوبی داغ شده و به خوبی در واقع پرداخته شده بهش. لازمه که حالا یک سری سیاست‌هایی رو هم در کنار این در واقع توجه، در کنار این اهمیت دادن به موضوع در کشور اعمال بکنیم، یک تصمیماتی رو در واقع اتخاذ بکنیم که بتونه نتیجه اون تغییر و تحول و معروف تغییر ریلی باشه که ما اقتصاد ما رو به سمت اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در واقع سوق بده.
خب دو موضوعی که ما در ایران باش مطرح باهاش روبرو هستیم و به شدت هم مطرحه، کمتر راجع به صحبت میشه، حداقل ما در میانه خبرها و رویدادها و مصاحبه ها آیدیتا خیلی کم میشنویم. امیدوارم امروز که قراره که نشست ویژه‌ای هم برقرار بشه، درست میگم دیگه؟
بله، من در همایش ملی بهره‌وری.
بله. امیدوارم که ما یه موضوعی رو بشنویم. فناوری در ایران به سرعت از دیجیتالیزه شدن در دولت به سمت هوشمند شدن داره حرکت میکنه، ولی یک سوال ما راجبش پاسخی نمیشنویم که آیا این کاری که داره به سرعت صورت میگیره در ایران داره میره به سمت محقق شدن اون بهره‌وری که من ازش مفهوم حکمرانی خوب رو برای شهروندان سراغ دارم، چون در پایه های بهره‌وری اینطور میفهمم که کار رو به درستی بتونیم ما تعریف بکنیم، یا اون اثر بخشی رو داشته باشه، کار رو به درستی بتونیم انجام بدیم.
بله.
نه؟
بله.
اون کاره. این خیلی مهمه. این به تک تک مدیران در نظام حکمرانی اجرایی ما برمیگرده.
درسته.
خب آیا اینو داریم و این کی محقق
هست؟ نکته اصلی در هم نکته که شما فرمودید، ما رو تعبیر میکنیم ازش به کارهای اثر بخشی، میگیم اتخاذ در واقع شیوه های مدیریتی روشمند و هدفمند.
درسته.
اون چیزی که اثر بخشی شما میشین که ما هدفمند باشیم و حالا از روش ها و ابزارهای مناسب استفاده کنیم که واقع فناوری رو به کار بگیریم، از ابزارهای مختلف مدیریتی و فناوری الهاد استفاده بکنیم، اینا در واقع ابزارهای کار ما هستش. از همین بود دیگه، در واقع ما بر سطح مدیران ارشد کشور به این جمعنی دوستان رسیدن که در واقع نیاز هست که یک تصمیمات جدی گرفته بشه برای اینکه نظام حکمرانی کشور رو مبتنی کنیم بر در واقع تخصیص بهینه منابع یا همون اثری که ازش به بهره‌وری تعبیر میکنیم.
این تصمیمات در چه حوزه هایی؟ چون خیلی وقتا میبینیم ما بسیار از امور که در حقیقت کارایی زن داره این اثر بخشی میشه بهره‌وری به قدری در ایران فرسایشی میشه که به نظر میاد که هر روز روح و روان و امکانات ما در فرسایش یک پافشاری، یک تصمیم اشتباه. خب این خیلی خیلی نکته ظریفی است.
بله کاملا فرمای شما درست. عرضم همین بود که ما در وضع موجود ما متاسفانه خیلی این نگاه ها مبتنی بر استفاده بهین از منابع نبوده، مبتنی بر استفاده در واقع بدون اولویت گذاشتن در منابع بوده درست. و متاسفانه نتیجه شده تفاوتی که شما بهش اشاره فرمایید.
کاش بتونید شما در سازمان بهره‌وری اینا رو عدد کنید و به جامعه بگید که ما مردم، ما 85 میلیون نفر چه خسارات سنگینی رو به صورت عددی هم میدیم. مثلا اگه قرار باشه که کشور ظرفیت پذیرش 40 میلیون نفر گردشگر داره که بیان برن به تو ایران چای نباتشون رو بخورن، دیزیو ها دیزیو نو
آماری که سازمان ملی بهره‌وری منتشر میکنه در واقع در ما خودمون رو قائل شدیم رسالت سازمان ملی بهره‌وری ایران رو بر چند اصل در واقع متمرکز کردیم. یک اصل در واقع این هستش که ما تعریف درستی از بهره‌وری در سطح بخش‌های اقتصادی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور هم ارائه بدیم، یعنی پاسخ سوال بهره‌وری چیست که شاید از خیلی سوال ساده‌ای باشه اما واقعیتش اینه که در عمل وقتی وارد در واقع مصادیق میشیم و میخوایم تعبیر کنیم که به قول فرمای شما چه بودی از اثر بخشی و چه بودی از کارهایی رو در بر میگیریم، موارد خیلی با دشواری های ما مواجه هست. یک بود دیگه در بود در واقع سنجش بهره‌وری هست که ما آمار اطلاعات مربوط به در واقع بهره‌وری رو برای سیاست سازی درست در اختیار مقامات و در اختیار سیاست‌گذاران قرار بدیم. این کار رو ما در سطح در واقع سطوح مختلف بخشی، در سطح کلان، در سطح شرکت‌های دولتی، در سطح استان‌ها داریم انجام میدیم و در واقع یک روند رو به رشدی رو به لحاظ بهبود نظام در واقع سطح اطلاعات، در بهبود روش‌ها و متدولوژی سنجش بهره‌وری سطح کشور داریم انجام میدیم و دنبال این هستیم در واقع در سال سوم در واقع به این پاسخ بدیم که چگونه باید این بهره‌وری ارتقا پیدا بکنه. این در واقع راهکارها و روش‌هایی برای بهبود متمرکز میشه که در واقع در قالب گزارش‌ها که سازمان تحت عنوان سیمای بهره‌وری منتشر می‌کنه دوستان می‌تونن با مراجعه به سایت سازمان ملی بهره‌وری ایران آخرین آمار اطلاعاتی در سطح کشور موجود هست رو می‌تونن دریافت بکنن و کمک بکنن به ما. ما یک شعار مهمی هم داریم تحت عنوان مطالبه عمومی.
بله این نیازمند کاری است که رابطه‌مونیه.
این خیلی مهمه که در واقع ما بتونیم اون جنبه در واقع تقاضا رو هم به کار بگیریم و اون مطالبه گری رو و پاسخگویی رو در سطح مدیران کشور اهمال اشاره بتونیم اهمال بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر محمودی، معاون محترم راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران. اگرچه این موضوعات باید خیلی بیشتر از اونچه که اشاره کردیم و در گفتگو با آقای دکتر محمودی صحبت کردیم خانم اکبری
بله
مطرح و دنبال بشه.
این نشست‌ها همیشه اتفاق میفته، راهکارها هم میگیم، صورت مسئله ها هم خیلی پررنگ بله. خوب مطرح میشه، ولی اینکه اقدام عاجلی در این زمینه صورت بگیره هم نکته مهمیه، یعنی فقط به این روز محدود نشه. آقای خیرخواه خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. تمام شد فرصتمون؟
بله.
یعنی حتی نمیخواید راجع به ماه چیزی بگیم؟ یه چیزی بگیم برای که بهره‌وری رو ببریم بالا. خب بذارید من شما رو خوشحال بکنم از یه خبر و در واقع تعجب همگان رو هم یه مقداری برانگیزم و اون هم مربوط هست به کاری که یک کارآفرین کانادایی قصد داره در داخل ساختمان کاراوشکر به صورت یک هتل 4000 اتاقه، شنیده بودید 4000 اتاق و تفریحگاه با قابلیت میزبانی از 10000 نفر در دبی بسازه. گفته میشه که این طرح بازدید کنندگان هنگام راه رفتن در این سازه احساس پیاده‌روی واقعی روی ماه رو خواهند داشت، به شکل کره و به صورت ماه خواهد بود. عنوانش هم ساخت ماه مصنوعی در دبی هست که با راه رفتن توی اون احساس میکنید که دارید روی کره ماه حرکت میکنید. گفته میشه که این طرح رویایی به زودی با حدود 5 میلیارد دلار هزینه ساخته خواهد شد و یکی از شگفتی‌های جهان توصیف شده. این هم از این، از صندوق 1300 میلیارد دلاری ذخیره توسعه دبی هم برداشت میشه.
متشکرم ازتون. صبحتون بخیر. بحث مصرف انرژی و صرفه‌جویی در اون مسئله خیلی مهمیه که نه فقط در زمانهای اوج مصرف تابستانی و زمستانی بلکه در طول سال هم باید بهش توجه ویژه داشته باشیم و برنامه حساب شده و دقیقی رو برای بهینه‌سازی مصرف انرژی حالا چه در سطح خانگی چه در بخش صنعت داشته باشیم تا خدای نکرده با بحران کمبود انرژی مواجه و روبرو نشیم. این مهم از یک طرف از طریق فراهم کردن زیرساخت‌های لازم میتونه صورت بگیره و از طرف دیگه از طریق فرهنگ سازی و آموزش مناسبه به مردم. آموزش به کودکان هم مسئله بسیار مهمیه که میتونیم به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت در این زمینه بهش توجه کنیم. ای جاری در رگهای من، ای پراکنده در هوایی که نفس میکشم، میهن من، وطن من، مهد من، می سازمت، می آرایمت به مهر، می آرایمت به عشق. خداحافظ تا فردا.
جان من ایران، خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان،
جان جان
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
یک فرصت استثنایی، با فرش سفر کن. مهد فرش، این بزرگ بازار فرش ایران، ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت، 8% تخفیف مازاد هدیه ای ویژه به شما هم میهنان گرامی تقدیم می دارد. از 1 تا 10 خرداد ماه علاوه بر تمام تخفیف ها و تسهیلات موجود، 8% تخفیف ویژه در تمامی نمایندگی های مهد فرش در سراسر ایران به همه خریداران تعلق می گیرد.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
جیل فروش.
بله.
شما پسته داری؟
بله.
بادومم داری؟
بله.
سفارش راحته؟
بله. مینی کالا داری؟ حله.
اینو زود میبری؟
بله.
نری از این وری؟
بله.
نری از اون وری؟
بله.
اینو صاف ببری؟
بله.
بادومو دیدی؟
بله.
اونو پسندیدی؟
بله.
پسته خندونه؟
بله.
از ما راضی؟
بله.
از ما راضی باش، مینی کالایی باش،
مینی کالا دات نت.
سرای بزرگ ایرانی،
و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.